أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. عرض کردیم یکی از ادله‌ای که اقامه شده برای جواز تقلید ابتدایی تمسک به سیره عقلاییه. قبلا اشاره کرده بودیم بنای عقلا یا سیره عقلا یه معنا داره، جای هم به کار میره، اون تا وقتی لغت سیره به کار میره بیشتر ناظر به یک عمل خارجی است. معمولا تعبیر سیره رو میگن سیره متدینین، متشرعه. بنا وقتی گفته میشه معمولا به ارتکازات عقلاش، ولی بعضا هم میگن بنای عملی عقلایی. بذارین لغت بنا عقلا یا سیره عقلا، بنای متشرعه یا سیره متشرعه، معنای واحدی داره، فرقی نمی کنه. به همین جهت این چون اصطلاح معینی راجبش استقرار پیدا نکرده، میشه گفتش که چون این تعابیری غلط هم نیست، جای هم به کار میره. در هر صورت گفته شده که سیره عقلا یا بنای عقلا بر اینه که تقلید میکنن و فرقی هم در تقلید بین حی و میت نمیذارن. اگر مریض بشن رجوع به کتابهای بو علی سینا میکنن، رجوع به کتابهای یک طبیب حی هم میکنن. اگر مثلا فرض کنید یه نسخه دستشونه که این نسخه در رابطه با کمر درده، حالا این نسخه مال یه طبیبی بوده 50 سال پیش تو این شهر طبابت کرده مرده، همونو میگیرن عمل میکنن، هیچ فرقی هم بین حی و میت نمیذارن. کم نمیشه گفت که این بنا نمیشه منکرش شد، لا ینکره، هست. حضرت امام بر این بنا اشکال کردند و گفتند که این بنای عقلا بنای امضا شده ای از ناحیه شارع نیست. هست، قبول داریم، عقلا فرقی بین حی و میت نمیذارن، اما امضام شده این بنای عقلا در این که به میت مراجعه کنن، ما اون بنایی رو میتونیم بهش اتکا بکنیم که عقلا این بنا رو داشته باشند به اضافه اینکه شارع او رو امضا کرده باشه. حداقل این که در مرعا و منظر شارع بوده و رد نکرده، که خود عدم و رد دلیل علل امضا، معلوم بشه شارع امضا کرد. این اشکالی بود که امام مطرح کرد. مرحوم آقای فاضل، اون از شاگردان امام، به استاد خودشون دو تا اشکال گرفته بود. یه اشکالش رو دیروز خوندیم، دوباره وارد نمیشیم و جواب دادیم، گفتیم اون اشکال آقای فاضل وارد نیست و اون اشکال اشکال صحیحی نیست. اونتا یه تکمله ایشون داره، اون تکملهش رو اشاره بود. ببینید اگر ما گفتیم بنای عقلا محتاج امضائه، اون وقت ممکنه یکی بیاد بگه آقا اصل تقلید با بنای عقلا ثابت کردی. اگر قرار باشه اصل تقلید با بنای عقلا ثابت بشه، دیگه ما نمیتونیم بگیم بنای عقلای غیر رادعه. چرا؟ چون مردم میگیم بهشون چرا تقلید میکنید، میگن آقا عقلا بناشون اینجوریه. میگیم خب مگه هرچی عقلا میگن باید گوش کنی؟ اونا زور زور به ما نگاه میکنه. میگیم باید احراز کنید که شارع رد نکرده. احراز عدم رد و که مردم عادی نمیتونن، عوام چجوری احراز کنن؟ نه روایت بلدن، نه فهم از روایت بلدن، نه کتابش دستشونه، نه تاریخ دیدن. اگر قرار باشه وقتی میخوان تقلید بکنن برن سراغ بنای عقلا و بعدم احراز کنن که شارع این بنای عقلا رو رد نکرده، پس دیگه نمیتونن تقلید کنن، چون نمیتونن که خودشون احراز کنن. پس چی میشه؟ مسئله اینجوری میشه. به مشرمزون میگیم آقا چرا تقلید کردی؟ میگه بنای عقلا. میگیم مگه هرچه عقلا میگن باید عمل کنی؟ میگه نمیدونم. بهش میگیم خب باید رد نشده باشه، اون وقت عدم رد او قراره تقلید کنه. یعنی تقلید کنه از یه مجتهدی که رد نشده، که بعد حجت داشته باشه که تقلید کنه. میگه دور بیش میاد. جواز تقلید متوقف بر بنای عقلایی است که حجیت بنای عقلا رو این فرد دوباره باید در عدم ردش تقلید کنه. یا توقف و شیعه علی نفسه. این اشکالی است که آقای فاضل گرفتن و گفتن اصلا بنای عقلا محتاج رد نیست، محتاج امضا نیست، محتاج عدم و رد نیست. اینجا نکته رو توجه بکنیم. دیروز گفتیم، پر رنگترم بگیم، در جای خودشم گفتیم، ما میگفتیم بنای عقلا اصلا صغرویت، نه اینکه حال حجت هست یا حجت نیست. در امور هامه به این نیست که به غیر مراجعه کنن. امور هامه درش عقلا به اطمینان مراجعه میکنن. الان هم مردم عامی علت این که تقلید میکنند این نیست که بنای عقلا بر تقلیده. تهش برید ببینید اصلا بهش نمیگن آقا عقلا میگن به کارشناس مراجعه کن. اطمینان کردند از اقوال علما به این که این حکم دینه. یعنی الان بری یکی بپرسی آقا شما چرا تقلید میکنی؟ طرف میگه خب همه آقایون میگن دیگه. یعنی طرف مطمئن شده از هر راهی در رابطه با قطع. یادتونه یکی از مثالهایی که میگفتن، میگفتن قطع پیدا بکنه از پریدن کلام. قطع حجته. اطمینان هم که بعضی ازش تعبیر میکنن یقین عقلایی. عقلا اطمینان رو حجت میدونن، حجیتش هم ذاتی میدونن. اگر به چیزی مطمئن شدن 95% 98% اینو جایگزین قطع میدونن. این موارد در عقلا هست، در مردم عامی هست. یعنی عوام شیعه به خاطر اینکه از اولی که چشم باز کرده دیده باباش مقلده، آخوند محلشون که بهش اعتماد داره میگه باید تقلید کنی، مادرش همینجوره، فامیلاش همینجورن، هر جا میره همینه، هر آخوندی که میاد همینو میگه، هر کسی که میبینه همینه، اطمینان میکنه که تقلید جزء اجزای دینه، حجت واجبه. این باعث میشه که مردم تقلید بکنن، نه بنای عملی عقلا که بگیم آقا بنای عملیه باید هم احراز عدم رد درش بشه، نه، یا همچون بنای اصلا اولا صغرویت محل بحثه، دومان هم حق با امام، عدم رد باید در امارات عقلایی احراز بشه طبق مبانی که ما در اصول داریم. خب این تکمیلی بر بحث دیروز. اما اشکال دومی که امام آقای فاضل بر حضرت امام گرفتن، ایشون گفتن که آقا شما که میگید در زمان معصوم از بنای عقلا، کدوم بنای عقلا؟ بنای عقلای رجوع به میت، از بنای عقلای رجوع به میت رد نشده، امام اینو میگفتن، میگفتن ما احراز نمیتونیم بکنیم که در زمان معصوم واقعا مردم به مراجع میت مراجعه میکردن. آقای فاضل میگن این که میگید مردم به مراجع مراجعه نمیکردند، به مراجع میت، این حرف درستی نیست، به خاطر اینکه در امورات شخصیشون که مراجعه میکردن، یعنی ما که نبودیم ولی میتونیم از تاریخ و اینا ببینیم که مردم به حرف اطبای قدیم گوش میکردن، به حرف ستاره شناسای قدیم گوش میکردن، اینها رو قبول میکردن به شم ترتیب اثر. اگر مرادتون اینه که در مورد مسائل دینی مراجعه نمیکردن به مراجع میت، حجیت بنای عقلا به این نیست که ما در مسائل دینی هم احرازش بکنیم. اینجا حرف با حق با آقای فاضل ها، ولی حرف خود امامه. یادتون باشه حضرت امام در بحث اصل جواز تقلید یه بنای عقلایی که مطرح کردن یه نکته ای گفتن، نکته شون این بود، گفتن ببینید ممکنه نتونیم احراز کنیم که در زمان امام صادق با وجود امام صادق مردم میرفتن مراجعه میکردن به مراجع، یعنی مجتهدین، یعنی اصحابی که در همون موقع بودن، نشه احراز کرد. ولی یه چیز رو میشه احراز کرد و اون این که در سایر شؤون زندگیشون مراجعه میکردن به کارشناس، یعنی طرف اگر میخواست خونش بفروشه خودش قیمت گذاری نمیکرده، اگر میخواست خونه بسازه خودش نمیگفته رو کدوم ساختمون بسازیم، کجا بسازیم، بنا میابرده، اگر میخواست بره بیمار شده طبابت بکنه معالجه بکنه خودش معالجه نمی کرده، رجوع به طبیب می کرده. و ائمه ما می دانستند که درست تا خودشون هستند شیعیان محتاج مراجعه به مجتهدین نمیشن، ولی در دوره غیبت دورهی پدید میاد، 1200-300 سالش تا حالا، چند هزار سال هم ممکنه در آینده این دوره ای پدید میاد که در این دوره اوغلا به سبب همین ارتکازات خودشون که در شؤون مختلفشون دارن تو فقه و اصول هم میرن سراغ کارشناسا. اگر ائمه میخواستن که این کار نشه باید یه جوری میگفتن، میگفتن مراقب باشید توی مسائل دینی به این ارتکازتون که در تباوت و نجوم و هیئت و امثال ذالک دارید مراجعه نکنید، تو مسائل دینی جور دیگه ای مشغول. این عدم و رد ایست به اضافه تمسک به علم امام. ائمه چون آینده رو میدانند از سیره اغلایی روزگار خودشون من نمی کنند. مرحوم آقای فاضل میگن اگر آیه حضرت امام، اگر شما مرادتون اینه که اصلا هیچ عاقلی در دوره امام صادق و امام باقر و ائمه در هیچ کدام از شؤون زندگیش به میت مراجعه نمی کرده، این حرف درست بود. اگر می فرمایید نه در مسائل شرعی مراجعه نمی کردن که ظاهر حرف امام به صراحت همینه، یا در مسائل شرعیشون مراجعه نمی کردن چون احتیاج نبوده، میگه اگر میگید در مسائل شرعی به من یک مراجعه نمی کردم، خب بله نکنم. حجیت بنای اغلا به این نیست که در شرع مراجعه کنن، هر جا مراجعه کنن یکفیک کافیه. این نقدی که مرحوم آقای فاضل بر فرمایش امام دارن. عبارتشونو ببینید، عبارتشونو مفصل آوردیم، دیروز نمیخوایم دوباره واردش بشیم، عبارت رو خودتون بخونید، عبارت روان است. اما اینجا یه انقلت و قلتیه، توجه بکنیم، انقلت و قلت خوبیه. قبل از اینکه این انقلت و قلت رو بخونم، ما یک جواب دیگر میتونیم به این اشکال امام به سیره اغلا بدیم. اون جواب مبتنی بر دلیل بعدی و بعدیست که میخونیم، که اون دوتا دلیل رو وقتی خوندیم این جواب هم معلوم میشه، اما همونجا اشاره کنیم. خدمت امام عرض میکنیم شما میفرمایید که سیره اغلا امضا نشده. کدوم سیره؟ سیره عمل به فتوای مجتهد میت. اینکه اغلا به میت هم مراجعه میکنن. از امام سوال میکنیم حضرت آیا شما میگید یه همچین سیره امضا نشده؟ میگن نه. میگیم ما روایاتی براتون پیدا میکنیم که امضا شده، دیگه احتیاج به عدم رد و رد اینا نداشته باشید، امضا شده. ما روایاتی پیدا میکنیم که امضا شده، حالا ایبم نداریم، میخواستیم عقب بندازیم زودتر بخونیم اینجاش در بیار. ببینید همین الان صفحه 246 که جلوتونه روایاتشو، سه تا روایت هر سه هم وسائل آورده، یکیش هم سندش خوبه. عن جعفر ابن معروف عن سهل ابن بحر عن الفضل ابن شازان عن ابی عن احمد ابن ابی خلف قال كنت مریضا، من مریض بودم. فدخل علی ابو جعفر، امام جواد بر من وارد شد، ابی جعفر ثانی، یعودنی، میخواست منو عیادت کنه. اندم مرضی، آقای ابی خلف میگه من مریض بودم، حضرت به عیادت من آمد، امام جواد. فعظم اندرعسی کتاب یوم و لیله، کتاب یوم و لیله یک کتاب بوده متعلق به یونس ابن عبدالرحمن. این کتاب یوم و لیله بالا سر من بود. فجعل یتصفحه، ورقتن ورقتن، اینو صفحه صفحه حضرت ورق زد و خون. حتی اتا علی من اوله الی آخره، از اول این کتاب رو تا آخر این کتاب رو حضرت بالا سر من تصفح کرد، یعنی صفحه صفحه جلو رو. حالا من که همه رو با دقت، یا کتاب ممکنه خیلی کتاب، حالا فکر کنین مثلا 200-300 صفحه ای نبوده، کتاب کوچکی بوده، البته ظاهرا کتاب الان یه چیزی به نام کتاب یوم و لیله از یونس نقل شده. حتی اتا علی من اول الی آخر و جعل یقول، و شروع کرد و حضرت فرمود رحم الله یونس، رحم الله یونس، رحم الله یونس. خب این یعنی کتابو تایید کرده دیگه، حضرت کتاب رو تایید کرده. این حضرت آقای ابی خلف کتابو گذاشته بود بالا سرش، چیکار می‌کرده؟ می‌خونده که بهش عمل بکنه. حضرت ردش نکرد. یونس هم اون مقطع مرده، رحم الله یونس مرده بوده، زنده نبوده. یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمن مال دوره امام صادقه، این دوره امام جواده. حضرت تایید کرده کتابشو. اگر بگید که آقا این کتاب روایت بوده نه فتوا، بگیم نه مواردی داریم که در تو این کتاب ها اینا فتاویشون هم می نوشتن. روایت دوم همین مطلبه، باز پزاهای مختلف اما از ائمه دیگه. عن سعید ابن جناح کشی، عن محمد ابن ابراهیم وراق، عن بورق البوشجانی. بورق بوشجانی کی آقای؟ اولین بار ما اسم این به چشمون می خوره. میگه و ذکر انه من اصحابنا معروف به صدق و صلاح و الورع و الخیر. این محمد ابن ابل وراق، محمد ابن وراق، محمد ابن ابراهیم وراق، این وقتی بوشجانیو میگه توصیقش هم میکنه، توصیقش هم خوبه. خودش میگه آقا این از اصحاب ما، یعنی شیعه بوده و آدم صادق، آدم صالح، آدم ورع خیری بوده. قال، خب این آقای بوشجانی میگه خرج تو الی سر من رعا، رفتم برسم خدمت امام عسکری. در سر من رعا دو تا از ائمه هستن، هم امام هادی هم از امام عسکری. میدونید اونجا زندان نبوده، آنی که حالا بعدها ما میگیم یک حادگان هم نبوده، شهر نظامی بوده و منطقه خوشنشین بغداد بوده. یعنی وقتی بغداد تابستونا گرم شده میرفتن، هوای اونجا هوای خوبی بوده، میرفتن نه اینکه ائمه رو اونجا بکنن زندان یا حصر بکنن. ائمه اونجا بسیار هم آزاد بودن، زیر نظر بودن، مراقب بودن، و الا در اونجا خیلی هم ائمه متأخر، یعنی از امام جواد به بعد عملا حکومت هیچ برخورد ظاهری باشون نداره، هیچ برخورد ظاهری خشنی با امام جواد بعد وجود نداره. اون که اونجا تشریف داشتن به معنای نبوده که تو زندان بودن، اونجوری که حضرت موسی بن جعفر در زندان سندی ابن شاهک. حالا در سر من دارم و من کتاب یوم و لیله فدخلت علی ابی محمد، وارد بر حضرت عسکری شدم و ارایته، و من نشون دادم حضرت رو کتاب، ذالک الکتاب، و قلت له ان رأیت ان تنظر فیه، اگر نظری دارید، یعنی اگر مثلا مصلحت می‌بینید، ان رأیت، اگر مصلحت می‌بینید نگاهی به این بندازید ببینید درست درمونه یا نه. و تصفحه ورقتن ورقتن، یه نگاهی بهش بکنید، اگر مصلحت می‌بینید نگاه بهش بکنید و صفحه صفحه کنید آن را خطابا. فقال، حضرت فرمودند خازا صحیح، یعنی بقیه تعمله به خوبه، میشه بهش عمل کرد. خب این کتاب یوم و لیله با کیه؟ یونس ابن عبدالرحمن. حد فاصل یونس ابن عبدالرحمن تا امام عسکری نزدیک 100 ساله، یعنی فاصله ما با آخوند خراسانی یه ذره کمتر. با شیخ انصاری در همین حدود یه کتابی دستش، حضرت گفتن نه خوبه کتابش رو به همین عمل کنید. کتاب یوم و لیلم فقط متشکله و مشتمله بر روایات نیست، فتاویش هم توش بوده. خب حضرت دیگه از این روشندتر گفته عمل کنید بشید. بالاتر از سیره است، این دلیل خاصه، لذا ما تحت عنوان روایات خاصه آوردیم. اینجا فقط داریم تکرارش میکنیم، البته نقدهایی بهش داریم فردا میگیم. من اینجا الان چشمون رو افتاد گفتیم زود زود بگیم جگر آقایون حال بیاد. روایت بعدی ابی بصیر ابی بصیر حماد بن عبیدالله بن اسید حروی علالقاده از اهل حرات بود. ان داوود ابن قاسم جعفری قال ادخلت کتاب یوم و لیله الذی الفه یونس ابن عبد الرحمن علی ابی الحسن العسکری. این ابی الحسن العسکری کیه؟ امام هادیه، چون هر دو هم امام عسکری هم امام هادی هر دو در عسکر بودن، صفت عسکری صفت هر دو بزرگواره. اما امام هادی کنیشون ابوالحسن ثالثه، ابوالحسن کنیه امام عسکری یعنی امام یازدهم ابی محمده. حالا ابوالحسن از کجا؟ شما میگید آقا امام هادی که فرزندی به نام حسن نداشته که، داشته منتها فرزند اول نیست. کلن به علیها عربها به طور اولیه میگن ابوالحسن، رضا امام رضا فرزندی به نام حسن نداره ولی ابوالحسن بهش میگن. خود امام هادی فرزند اولشون امام حسن نبوده، جعفر از امام حسن عسکری بعضی میگن بزرگتره، بعضی میگن اما اون حضرت سید محمد که برادر اول بوده بزرگتر بوده. بعد از اینکه حضرت سید محمد فوت میکنه امامت به امام عسکری میرسه. در هر صورت میخواستم بگم باید میگفتن ابی محمد. علی اگر کسی باشه یکی از کنیهاش به طور متعارف ابوالحسن میشه. خب کنیه رفتی به داشتن فرزند خلاصه خیلی نداره، کمان که در رابطه با خود مثلا فرض کن سید الشهدا ابی عبدالله میگیم دیگه، ابی عبدالله عبدالله بوده، ابی عبدالله رضیعه دیگه، اما علی اصغر که میگیم عبدالله رضیعه بچه آخر شش ماه است، حضرت قبلش ابو عبدالله بوده. اگه میخواستن بگن باید میگفتن ابو علی که فرزند اول که امام کی باشه؟ سجاد باشه، امام سجاد از حضرت علی اکبر، از این میگن بزرگتره و از این میگن تاریخ ها کوچکتر. این تعبیر علی اوسط مال ما سانیچ، علی اوسط تو عربان هست نیست، اونم اکبر از شهداست، ولی اسمش جز اسمش علی اکبر نیست، علی که در میان کشته های فرزندا اکبر است، اون یکی هم علی که کوچکتر است، علی بزرگتر است، صفت بوده به عنوان نه اسم. ولی علی اصغر هم که علی نبود، علی اصغر هم چی اسمش؟ عبدالله رضیعه. حالا چرا بهش میگن علی؟ چون یه روایتی از سید الشهدا هست که من هرچه پسر گیرم بیاد اسمش علی میذارم، هرچه دختر فاطمه، اینم اطلاق علی برش شده. ولی اسمش که روزش هم میخونید رضا عبدالله رضیع میگید دیگه. حالا البته علی اصغر هم به اندازش میگید، پاکت هر دو رو گرفتی. خب ادخلت و کتاب یوم و لیله رو بر ابوالحسن عسکری. جالبم هست این داستان هم از امام جواد نهم، هم از امام هادی امام دهم، هم از امام عسکری امام یازدهم نقل شده. فنظر فی، یه نگاهی بهش کرد حضرت هادی و تصفحه کله، همش رو نگاه کرد، چون مقال هازا دینی و دین آبایی، کله و اول هم کله، همش خوبه، بسیار فتوای خوبی داره. خب راجب این میرسیم، راجب این روایات صحبت میکنیم. برگردیم به بحث سیره که در فرمایش امام بود. این قضا هست دیگه. این قلت و قلتمون اینه که آقا مگه شما نمیگید سیره عقلا بر اینه که به کی مراجعه کنن؟ به حی یا میت، فرقی هم نمیذارن، درسته؟ این بر میگه از اون برم مگه نمیگید که سیره عقلا به شرطی حجته که ردع نشده باشه؟ میگیم چرا؟ میگه قبولم دارید که اگر امام صادق خودش بیاد به یه عوامی بگه به این سیره عمل نکن، در حق اون عوام حجت نیست این سیره، نم که قبول دارید؟ میگیم بله. یه خیلی خوب، حالا ببینید الان یک عباس آقایی این امروز میخواد بره تقلید کنه، خودش به عقل خودش رجوع میکنه، ببینه سیره عقلا میگن فرقی بین حی و میت نیست، فرقی بین حی و میت نیست، را میفته میره که مراجعه کنه دیگه، میره تو قفسه کتاب باباش دست میکنه رساله امامو برمیداره، همون که برمیداره با میکنه صفحه اولش نوشته تقلید از مرجع میه جایز. میگه ای بغلیه برمیداره رساله مرحوم آقای عراقی، ببینه توش نوشته تقلید از میه جایز، میره تو محلشون میگه آقا از این مراجع زنده، میگن همشون گفتن تقلید از میت جایز. خب وقتی ببینه همه گفتن این چی میشه؟ مطمئن میشه به این که اون سیره ولو سیره هست اما رد شده دیگه. اگر همه فقهای شیعه دارن میگن نباید از میت تقلید کنی، خب یه نفر عامی وقتی مراجعه به همشون میکنه اینم احراز میکنه، عدم احراز میکنه، رد رو دیگه، رد مگه چیه؟ خب همینه دیگه. عبارت رو ببینید صفحه 245، این قلت وقتی مقلدین احراز میکنن که سیره عقلایی بر جواز تقلید از میت است، مقلد با مراجعه به مجتهد میبیند که ایشان تقلید ابتدایی از میت را جایز نمیدان، سیره عقلایی رو گفتن هستا، میره بعد میبینه همشون گفتن نه، در میابد که این سیره از ناحیه شارع رد شده. این حرف معقولی ها، یعنی عرفیه. اما جوابش، اولا ملاک در حجیت سیره ظن شخصی نیست، مثل تمام حجج عقلایی ملاک ظن نوعی، اینکه من رفتم مراجعه کردم به دو تا رساله و چهار تا مرجع و شش تا مجتهد و هشت تا منبری، ظن پیدا کردم به اینکه این سیره رد شده، ظن شخصی به رد مانع حجیت. پس اولا ملاک وجود ظن شخصی به امضای رد نیست، بلکه ملاک اونه که سیره عقلایی به سبب ظن نوعی حجته، برای رد یا امضا هم محتاج ادله‌ای که ظن نوعی بیاره. اگه مدعی ظن نوعی هستی ما میگیم آقا وقتی تمام فقهای قبل علامه حلی اصلا متعرض این مسئله نشدن، این مسئله اگر در ذکر آقایون بوده از علامه حلی به بعده، قبلی ها نگفتن، تازه همین الان هم تعدادی هستن که قائلن به اینکه میشه، این باعث زن نوعی هم بس نمیشه، چون زن نوعی حجت میشه، شهرت که زن نوعی حجت نمیاره. سلمنا سال سن، یه نفر میگه آقا عاشق رمزون ما یا عباس آقای ما، مثلا اون عباس آقا بود، این عباس آقای ما وقتی میره با مراجعه به 4 تا کتاب و 5 تا مرجع و 6 تا مجتهد و 10 تا منبری حی و میت میفهمه، اطمینان میکنه که ائمه از این سیره عقلایی رد کردن، خب بر خودش حجت میده، به بقیه عمومیت سرایت پیدا نمیکنه. سال سن ثانیان شو بعدن بخونید. سلمنا که مقلدی خواست از قول چند مرجع احراز کند که شارع از سیره عقلایی رد کرده، این تنها در حق او حجت است و قابل سرایت به عموم نیست، نه عدم نیست. خوندیم که این رو درست کنیم، قابل سرایت به عموم نیست، بگید آقا همه پس نباید عمل کنن، یه نفر اگه تونست احراز کنه خب احراز، مثل این که یه نفر ممکنه از پریدن کلاغ هم قد پیدا کنه و قد پیدا کنه. 8 هم که ممکنه است اون روایاتی بود که خوندیم. این دلیل دوم. ما دلیل دوم رو دقت کنیم، سیره رو اشکالاتی که بهش گرفتن رو یارد نمیدونیم، اما مشکل ما اینه که ما سیره رو اصلا به عنوان دلیل بر تقلید نپذیرفتیم. اگر بنای عقلا رو به عنوان دلیل حجیت تقلید میگرفتیم دلیلش کامل بود، میت و حیش فرق نمیکرد، اما ما به علالی که گفتیم اصلا بنای عقلای بر تقلید در امور هامه نداریم، این قابل تردیده، عقلا در امور هامه تقلید نمی کنه، به اطمینان عمل میکنن، به همین جهت در ما نحنفی اصلا نمیتونیم به سیره عمل کنیم. دیروز وارد چون نوشته بودیم و خوندیم. دلیل سوم فرق.